رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. احمدك اللهم فلا غاية لحمدك و اشكرك فلا نهاية لشكرك. كلت الألسن عن غاية صفتك والعقول عن كنه معرفتك. فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك، نستغفرك ونتوب إليك. فصل وسلم وزد وبارك على حقيقة نورك وسيد أنبيائك ورسلك حبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد وفي أرضك بأبي القاسم محمد. و على آله حججك في أرضك و خلفائك في بلادك و لا سیما الداعي إلى سبيلك والمنتقم من أعدائك مهدي هذه الأمة و خاتم الأئمة الذي يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا مقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. معمولا رسم واعظان، روزخانان، مداحان و نوکران قدیمی حضرت سید الشهدا در سالها و دههها و در طی این قرون اقامه عزای حضرت سید الشهدا رسم ادب و سپاسگزاری و حق‌گزاری این بود که در این دهه محرم پنج شب اول را از اصحاب الحسین می گفتند سلام الله علیهم اجمعین و پنج شب دوم را از اولاد الحسین حضرت ابوالفضل و خود آقا امام حسین. و این خیلی خوب بود، این روحیه قدرشناسی و نمکشناسی روحیه بسیار خوبی است در انسان باشد. کوشش آن حق گزاران یاد باد. واقعا اصحاب الحسین بر گردن تک تک مسلمین حقی عظیم دارند. یکی از بزرگترین توفیق هایی که می شود نصیب و روزی کسی بشه شکی نیست زیارت امام حسین در کربلا است. و شما حتی یک زیارت نمی توانید پیدا کنید که اهل بیت فرموده باشند برو کربلا بگو السلام علیک یا ابا عبدالله راه تو بگیر برو، یا نه برو بگو السلام علیکه یا ابا عبدالله، بعد برو سراغ پایین پای امام حسین علی اکبر اونجا مدفونن، سلام بر علی اکبر بفرست، درود بفرست، زیارت کن، بعد برو. نه، در هر جایی در هر زیارتی ولو مختصر گفتن بعد از این زیارت پدر و پسر رو کن به قبور شهدا اصحاب حسین و بگو السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن، سلام بر شما ای یاران رسول، یاران امیر المؤمنین، یاران بتول، یاران امام مجتبی، یاران حسین. چقدر پاکیزه بودید، زمینی که در او دفنید به سبب شما پاکیزه شد. فستم والله، فستم والله، فستم والله. یک سال شاید اینجا معنی فوز رو گفتیم که گفتیم فوز یعنی نائل شدن. یک کسی برنده میشه، اینو بهش میگن فائز در لغت عرب. فائز کسی است که به یک درجه ای، به یک مرحله ای، به یک جایزه ای، به یک نقطه مطلوبی که سعی میکرده درش تلاش میکرده به یک جایی برسه. 40 کیلومتر دویده که نفر اول بشه، اون کسی که در ماراتون اول شده به این میگن فائز. فستون والله، خیلی بردید، بردید، فائز شدید. فائز بودن فقط معنیش رستگاری نیست، یعنی یک چیز نابی رو به دست آوردید. فستم والله، زیارت امام حسین، فستم والله، فستم والله، فیا لیتنی کنت معکم، کاش من با شما بودم. کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی؟ شما سراغ بلا رفتید و الا شب عاشورا امام حسین فرمود هر که میخواهد برود. مشعلها رو هم خاموش کرد، گفت شرم هم نکنید، خجالت هم نکشید، تو رو درواسی برده با من نباشید. اصرار هم کرد، هر سال عرض کردیم، التماس میکرد، فهم واقعا بیاید برید، من بیعت رو از شما برداشتم، بر شما ننگی هم نیست، بد هم نیست، ملامتتون هم نمی کنم. اینا میخوان منو بکشن، دلیل نداره شما حتما کشته بشید. شما برید جوانیتون نجات بدید، بقیه عمرتون هم زندگیتون رو بکنید، عبادتتون رو بکنید. اونا بلند شدن گفتن بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود. تک تکشون اول حضرت ابوالفضل، بعد حبیب ابن مظاهر، بعد زهیر ابن قین بلند شدن. زهیر گفت یا ابن رسول الله لودت والله دوست می داشتم، از صمیم دل دوست داشتم که هزار جان می داشتم من رو هزار مرتبه می کشتن، ریز ریز می کردن، می سوزاندن، دو مرتبه زنده می شدم، باز در راه تو من رو برای هزار یکمین بار می کشتن. بکش من را و در خونم بغلطان، تماشا کردن از تو پرپر از من. بلاجویان دشت کربلایی، خود شما رفتید دنبال بلا، کجا ایده سبک روحان عاشق؟ شما زن داشتید، بچه داشتید، خونه داشتید، اما اینا علقه دلتون نشد، وزنه ای نشد که به شما آویزون بشه شما رو بچسباند به زمین. سبک روح بودید. کجا ایده سبک روحان عاشق؟ پرنده طرز مرغان هوایی، کجا ایده ز جان و جا رهیده؟ از جانتون رهیدید، از جانتون گذشتید، از جا، از این مرغ باغ ملکوت هم نیم، از عالم خاک چند روز قفسی ساختن، از این قفس هم رهیدید. چقدر این مثل استیباس، کجا ایده ز جان و جا رهیده؟ بداده وامداران را رهایی. وامداران کیان؟ ما که روز قیامت بدهکار خدایی. شما میتوانید شفیع ما باشید. بداده وامداران را رهایی. اصحاب حسین خیلی خجستن. این شیدائی اینها، این عشق اینها به امام حسین، این وفای اینها، این ادب اینها که اونقدر وفا به خرج دادن که حضرت سید و شهدا شب عاشورا که اینها ماندند و به هزار سخن اظهار وفا کردن، امام حسین فرمودند که من اصحاب و یارانی ابر و اوفا با وفاتر از شما و نیکوتر از شما از اولین تا آخرین نتراغ نداره. یعنی قبل از شما در بین یاران انبیا، حواریون، عیسی، هر که میخواهد دلتنگت بگو، کسانی به وفاداری شما نیامدن و بعد از شما هم نخواهند بود. شما نمونه اید، شما اسوه اید. عشق‌بازی هایی که اونها کردن، شیدائی که به خرج دادن، جان فشانی کردن، سرچه باشد که فدای قدم دوست کنم، این متاعی است که هر بی سر و پایی دارد. بنده در یک جای خطاب به حضرت ابوالفضل عرض کردم، هر که از هر چه می کند ایثار، کرده ای تو به دست، ز دست خود ایثار. شما وقتی میخواید یک چیزی به پای یک کسی بریزید، یه وقت از شما قال پول رو بدید به کسی، جواهر بدید به کسی، یه وقت از شما قال جواهر بپاشید به سر و روی یک کسی، میشه نثار. سر عروس و داماد پول میریزن، اینو میگن نثار. به پای یک کسی چیزی بریز، مثلا یک کسی فرض کن یک جعبه جواهر رو بریز زیر پای یک کسی، میگه اصلا قابل تو رو ندارم، خود زیر پات میریزم. هر کسی نثار میکند با دستش، تو اول پس جلو پای امام حسین خود دستات رو انداختی، کرده ای تو ز دست خود ایثار. ارغلز اینها کاری کردن که اونچنان نمونه شدن که هر کسی که داند آن کس که آشنای دل است. یک کسی یک کمی اهل دل باشه، واقعا نسبت به اصحاب حسین که برسه شیدا میشه، بیتاب میشه که اینا چی بودن، چی بودن که شهیدان کند این همه خونین کفن. با چه شوقی میرفتن زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. واقعا با چه شوقی رفتن، با چه ذوقی رفتن دو کشته شدن. شوخی نیست. نمیدونم شما تا به حال با مرگ روبرو شدید یا نه. جدی با مرگ روبرو شدن یه بحثی است. جدی با مرگ روبرو شدید که مثلا فرسون از یه جایی سقوط بکنه، تصادفی بکنه که در یک لحظه یقین پیدا کنه با مرگ روبروست، یقین پیدا کنه مرگه. بودن کسانی که با مرگ روبرو شدن، سه چهار ساعت با مرگشون یقین داشته که مثلا صبح خان اعدامش کنن، یقین که داشته، حکمش امضا شده، گفتن آقا ساعت 4 صبح مثلا آماده باش بیا ببریمت. ظرف این سه چهار ساعت سر و روش سفید شده، یه مستندی رو شاید دو سه سال قبل جایی دیدم، واقعا مستند بود، یعنی قصه نبود، در ترکیه اتفاق افتاده بود، که یه کارگر جوان شیرینی پزی در ترکیه کار میکرده در قنادی که شیرینی پزی بوده، بعد فرهای بزرگی که مثلا چندین و چند طبق این خامه ها و شیرینی ها رو میبرن داخلش میگذارن میان بیرون مثل سردخانه های بزرگ و میان بیرون خامشش میبندن روشنش میکنن، همه اینا با هم پخته میشه. این بنده خدا شب که میره این چیا رو بذاره تو، این نان ها رو بذاره، نان شیرینی ها رو بذاره تو، شاگرد بوده، شاگرد صاحب مغازه به خیالی که این مثلا هر شب فرض کن ساعت 8 میرفته الان 8 و نیم رفته، درو میبنده، در اصلی فر اصلی رو درو میبنده و بعدم میاد بیرون و درو مغازه رو میکشه با اینو قفل میکنه و میره. هر شبم سیستم این اینجوری بوده که مثلا این فر رو میگذاشتن روی اتومات، شب ساعت مثلا 8 در رو میبستن، این 4 صبح شروع میکرده خود فر به کار کردن، یک ساعت پخت داشته بعدم خاموش میشده. حالا این افتاده توی فر در هم قفل، کسی هم تو مغازه نیست، میداند که مثلا الان اگه 8 شبه این مستند بود باش صحبت کرده بودن، 4 صبح تمام این داخل این فر میشه آتیش و داغ و خواهد سوخت، جزغال خواهد شد. حالا کارهای خدا، اون آقا که میره از میشود خونش میخوابه، یا نصف شب بیخوابی به سرش میزنه و میبینه الکی دلواپس یه جوریه که برن شبه مثلا مغازه میدم چه خبره، میاد و چراغ رو روشن میکنه، بالاخره چی میشه، در باز میکنه، این پشت در. همین 4-5 ساعتی که این آقا درست رفته بوده تا اون دقیقه آخر، تا اون تایم آخری که مثلا 4 دقیقه دیگه باید این فر روشن بشه، یعنی دیگه خوب به استراب رسیده بوده، کاملا قطع امید دیگه از حیاتش کرده بوده. قرازا صبح که آوردنش بیرون، جوان جوان سر و روش سپید بوده. مرگ اینجوریه، مواجهه جدی با مرگ بودن. کسانی که خبر مرگشون رو میدن مثلا خبر یک مریضیه ناعلاج، مثلا بهش میگن سرطان، سرطان دارید. ما موردی داشتیم که شخص رفته بودن نمونه آزمایشگاهیشو برده بودن، گفته بودن آقا بله شما این نمونه برداری کردن، بله شما سرطان دارید. وقتی بهش گفتن سرطان داری، از شدت غمی که سرطان داری، شاید 4 ماه دیگه، شاید 5 ماه دیگه بمیری، درجه سکته کرد. مواجهه با مرگ اینجوریه. کسانی که میخوان در دنیا اعدام کنن، کسانی که کشن. حالا یکی وقت هست مثلا یک کسی در صحنه جنگ، خب این داره میجنگه یا یه تیر میخوره میمیره، اما این مرگایی که روبرو شدنه، قبلش فرصته، خیلی وحشتناک. برای کسی بخواد انتخاب کنه، بعد شما حسابش رو کن، شب عاشورا 30,000 نفر گرگ آمدن، همه با نیزه، همه با شمشیر. سالای قبل هم گفته بودیم سیستمی هم که چیده بودن دایره وار بود، دور اینا رو گرفته بودن، چیکار کنن؟ فردا صبح هم یقینا جنگ خواهد بود، یقینا خود 100 نفر در مقابل 30,000 نفر میخواد چیکار میکنن. خود امام حسین هم فرمودن بدانید هر کسی فردا با من باشه همه کشته خواهند شد، حتی بچه کوچیک ما رو میکشن. حتی از شب عاشورا فرمودن حتی طفل شیرخواره ما فردا کشته خواهد شد. پس بیایید برید، برید بگید آقا ما تا الان با ایشون بودیم، ما نمیخوایم باشیم. و اگر هم میرفتن، چون یه عده رفتن، واقعا یه عده رفتن. الان که نبوده که پروژکتور باشه، یه نفر بین 30,000 نفر تاریک تو صحرا میزد میرفت بیرون، اصلا کسی تشخیص نمیداد کی رفته، کسی تشخیص نمیداد کی رفته. مگه 30,000 نفر همه هم رو میشناختن یا مارک داشتن یا اونیفرم داشتن؟ الان مثلا توی جبه ها، توی جنگ ها، توی هر جایی بالاخره یک اونیفرمی دارن مشخصی که همه، مثلا فرض کن که لباس عراقی ها مشخص بود در جنگ، لباس ایرانی ها مشخص بود، چون لباس عربی و چهار تا جوشن و خودی، مثلا میرفت اون طرف کسی تشخیص نمیداد که این مال کجاست. ولی ایستادند ماندند بلاجویان عاشق، بلا رو به جان خریدند. این چنین شد. حالا اگر میرفتن چی میشد به نظرشون؟ اینا به اساسشون جوانای 21 ساله بودن، بعضیاشون جوان 18 ساله بودن، بعضیاشون خیلی کم، چند نفرشون پیر مردای 70-80 ساله بودن، مثل بریر، مثل حبیب، اونقدر پیر بودند که ابروهاشون بلند شده بود و سپید، اونقدر ابروهاش بلند شده بود که ریخته بود چشمش، ابروهاش رو با این دستمال روی پیشونیش میبست که جلو چشمش رو نگیره، قد خمیده. یکی داشتون افراد میانه سال بودن مثل حضرت ابوالفضل، ولی از اون بچه کوچیک جوان نوجوان 13 سالشون ایستادن مثل حضرت قاسم تا پیر مردشون مثل حبیب ابن مظاهر. اونایی که مثلا پیر بودن مثل حبیب یا مثل بره، بگیم خب اینا عاشق پیغمبر بودن، پیغمبر رو دیده بودن فلان، بعدم گفتن قاما که حالا 90 سال عمرونه، 80 سال عمرونه، دو نفس دیگه باقیش، اینا بریم در راه پسر پیغمبر خرج کنیم. اما جوانیش و هزار آرزو، جوانش چطور رفتن؟ اتفاقا اکثر اصحاب امام حسین جوانن، اکثرشون جوان بودن، اکثرا زیر 30 سالن، یه تعداد زیادشون زیر 25 ساله. اینا اگر میماندن چی میشدن؟ مثل ماها زندگیمون به چی میگذره؟ کودکی در قفلت، کودکی در بازی، در جوانی شهوت، سرپیری حسرت. مثل برق هم میگذره. حالا مثلا شما میگید که مثلا خب ما جوانی، مثل برق میگذره، میشید پیر، میشید میانه سال. من همین سفر که مشرف بودم کربلا، شاید مثلا 10-20 روز پیش توی حرم حضرت ابوالفضل، حسابی این فکر ذهن من رو مشغول کرده بود، حتی از زیارت مونده بودم، گیج مونده بودم، گیج خان که عجیبه واقعا. حضرت ابوالفضل خیلی پاکیزه نهاده است، اصلا عجیبه حضرت ابوالفضل، ولی بالاخره فرزند آدم دیگه، آدمی زاده، پسر امیرالمومنین. خب ما تو پسرای امیرالمومنین کسی داشتیم که اونم پسر امیرالمومنین، اصلا رفته از امام سجاد شکایت کرد، امام سجاد رو به دادگاه کشونده و پیش قاضی برده و سر ارث مثلا. بعد حضرت ابوالفضل جوان 33 ساله بودن، رفته بودم توی فکر توی حرم حضرت ابوالفضل از شما چه پنهان که ما چند نفر آدم 33 ساله داشتیم در دنیا، الان چند نفر داریم، چقدر آدم آمدن توی این دنیا و رفتن، جدا حسابش بکنید چقدر آدم آمدن رفتن، این همه آدم در تاریخ بشریت آمدن رفتن، این آقا کی اصلا، چیکار کرده، چطوری زندگی کرده که یک عالم رو مبهوت خودش کرده، یک عالم رو شیدای خودش کرده. این که میگم یک عالم رو، هیچ چیزایی هست که حلوای تنترانیست تا نخوری ندانیست. خب مثلا شما حج، تا وقتی نری حج نبینی که آقا از زبانهای مختلف، سیاه، سفید، زرد، اندونزی، آفریقایی، سوئدی، از همه جای دنیا آمدن، همه دور کعبه میشرخن، همه گریه میکنن، همه ربنا آتنا میگن، این جمعیت عجیب و غریب رو میبینی، واقعا قیافه‌های عجیبی میبینی، سبحان الله، اغراق نمیکنم، قصد شوخی نیست، واقعا خواهش میکنم قصد شوخی ندارم، کسی نخنده. داشتیم میرفتیم طرف مسجد الحرام، اون جمعیتی که حالا این همه افراد، یه آدم قد بلندش یا یه آدم میانه قدش، واقعا مشکله بین اون جمعیت. یادیم یه چیزی مثلا تو دست و پاس نگاه کردم، یه آدم حدود 45 سال عمر، محرم، لنگ و احرام، بعد قد یه چیز حدود مثلا 80 سال، این همون پایین تو اون جمعیت تو دست و پا محرمه، محرمه دیگه. یو یه آقایی هم میبینیم مثلا یک گکل دومه، دو بیس، سیاه‌پوست های افریقا، اصلا قیافه های عجیب غریب، لباس های عجیب غریب، اصلا لباس هایی میپوشن، لباس های عجیب غریب. اونجا تازه انسان خسی در میقات، جلال آل احمد نمیشت، انسان مثل یه خسی در میقات، مثل یه کایی توی یک سیلی داره میره، احساس میکنه من کیم، اصلا چیم. شما در وقتی تنهاست فکر میکنه که منم، گفتن آقا نقطه وسط کره زمین کجاست؟ همین جایی که من واسطه‌ام. از کجا میگه امت کن؟ فکر میکنه همه چیز منم. ولی وقتی میفتیم تو سه میلیون جمعیت میفتیم، میگه همه دارن ربنا میگن، هر کسی داره گریه میکنه، هر کسی چیزی از خدا میخواد، یه خدا من اصلا کیم؟ من کیم اصلا؟ در حج به جایی میرسید، جلال آل احمد سید بود، پدر ایشون مرحوم آل احمد از سادات و از علمای بزرگ تهران بود. پسر نوح بابدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. جلال رفت با حزب توده نشست، کمونیست شد. کمونیست شد رسما ملحد و ضد خدا، از باباش هم قهر کرد، از خانوادش برید. بعدم قلمش قوی بود، قلمش روان بود، شد سردبیر مجله روزنامه مردم، ارگان کمونیست های ایران، حزب توده. سالها کمونیست بود، خودش نوشته. ببینید درخصی در میوار. بعد میبینه که خب همه مردم دارن میان مکه. به عنوانی که اهل قلم بود و سفرنامه ناصر خسرو رو دیده بود و اهل ادبیات بود، میگه خب خودش نوشته که من نه به خدا دیگه معتقد بودم نه به فردای کمونیست بودم کامل. گفتم خیلی خب، مثل اینکه ناصر خسرو به قبادیانی در عالم جامعه شناسی رفت به مکه، ما بذاریم مکه میگیم چه خبره چه میکنن مسلمونا. رفتم. بعد مینویسه جده رفتم، نمیدونم پامو شیشه برید، چیزی رو خون آمد. ببینید این یک سیدیه که حالا کمونیست شده، کافر شده، به خدا معتقد نیست، بنابراین وقتی رفته همون لنگ احرام و اوله احرام هم که به خودش بسته، علکی بسته دیگه، چون محرم نیست، مسلمان نیستن، نماز نمیکنه، به خدا معتقد نیست. قاطی مردم شده. ببینید چیکار میکنن. جلال میگه وقتی که به چی رسیدیم، به سعی صفا مروه رسیدیم، حالی به هم دست داد، فکرهایی به ذهنم خطور میکرد، دیدم خسی هستم، همین تعبیر، در میقات. من مثل کاهی هستم روی این موج مردم، اصلا چیزی نیستم. خودش گفته، میگه فکرهایی به سرم زد که داشتم میترکیدم، هوس کرده بودم سرم رو بکوبم به این سنگای صفا، کوه صفا، بترکونم همچی فکرهایی به ذهنم نرسه. از همین سفر که برگشت، جلال دو مرتبه مسلمان شد، هرچون عوض کرد. حالا شما این که عرض میکنم که کربلا، وقتی انشالله 40 برید کربلا، 8-3 میلیون نفرن، در 40 6 میلیون نفر میان کربلا. تو این موج جمعیت یا روز عاشورا که در کربلا هست، موج جمعیت، ببینید میلیون، آخه میلیون جمعیت چیز عجیب و غریبی است. من کی هستم؟ همه دارن میگن لبیک شاه حسین. اونجا که برید تمام، چون اونقدر جمعیت زیاده که نمیشه رفت اونجا مقابل زری ایستاد و زیارت نامه گرفت و جمعیت از یه طرف مثل سیل از یه طرف میاد، از یه طرف هم دیگه خارج میشه. یعنی وقتی توی جمعیت میفتی، ایستادن دست خودت نیست، نه ایستادن دست خودت، نه رفتن، جمعیت رو میبره. همه هم با هم میگن لبیک شاه حسین، لبیک شاه حسین، لبیک شاه حسین هایی میگن که بدنت میلرزه. یعنی احساس میکنه که یک کسی میشنوه، تام ناخودآگاه هم صدا میشه که لبیک شاه حسین. تنها نه منم اسیر زلفت، خلقی متعشقند و من هم. بعد اونجا من بارها به این فکر رفتم که خب آقا، مگه این جوان 33 ساله ابوالفضل چی کار کرده؟ چقدر انسان میتونه تو دل مردم اثر بکنه؟ یه عده نابخرد نادان پیدا میشن، میگن خب بله آقا، مثلا اینا بر اثر تلقینای آخونده بوده و روزای علکی آخونده بوده و مگه عشق میشه علکی ایجاد کرد به دروغ؟ شما بیا برو یک تراژدی دروغ بنویسین، چند نفر میتونن چند بار گریه کنن؟ بازم عرض میکنم، شما برو غمناکترین تراژدی و رمان دنیا رو بخون، یه مرتبه میخونی ممکنه محسون بشی، یه مرتبه گریت بگیری، مرتبه دوم میگه آقا دیگه دیدین دیگه، بگم آقا یه مرتبه دیگه هم بخون، یه مرتبه دیگه هم مثلا نوارش رو بشنو، قصه رو، ممکنه تو رو در باشی، مرتبه سوم دیگه حالش رو نداری، مرتبه شما میگه بابا حالا با هم خود بلش کن. هر کدام از شما در عمرتون چند مرتبه داستان حضرت ابوالفضل شنیدید؟ چند مرتبه داستان کربلا رو شنیدید؟ این داستان هم یک داستان مثلا نیست که بگیم آقا صحبت داستان چند ساله، درسته؟ درسته عرض میکنم؟ داستان یک روزه و داستان همه افراد هم نیست. مثلا شما از این 72 شهدای کربلا داستان کشته شدن چند نفرشون رو بلدید؟ زندگی چند نفرشون رو بلدید؟ اصلا اسم چند نفرشون رو بلدید؟ نه شما عموم، ما یه ابوالفضل بلدیم، یه علی اکبر بلدیم، یه قاسم بلدیم، غیر از اینه بفرمایید. یه امام حسین بلدیم، نهایتش یک هور بلدیم، یک حبیب ابن مظاهر بلدیم، 10 نفر، 20 نفر. به داستان اینا رو شنیدیم. همین غلام امام حسین که دیگه برس کردیم، جون غلام امام حسین، بیشتر از این؟ تازه از حضرت ابوالفضل اینو بلدیم که مثلا از اولی که جوان بود در مدینه در کوفه چیکار میکرد، با کی رفیق بود، کجا؟ نه، از حضرت ابوالفضل یک لحظه چند دقیقه‌ای بگو نیم ساعتی بلدیم که داخل آب رفت، دستش رو پر آب کرد، آبها رو آورد بالا، فذکر عطش الحسین و اولاده، بعد آبها رو ریخت، بعد تو دستش رو قطع کردن، مش سوراخ شد و نتونست آب رو برسونه. برادرش آمد گفت کمرم شکست. بیش از این برای چی کار کرده این داستان؟ چقدر دل برده این داستان که 1000 سال گذشته ز مردن لیلی ولی هنوز مردم صحرا نشین سیاه پوشن. این چه سریه که اینقدر آهن رو با داره اینقدر آدم جمع میکنه؟ الان تک تک شما پول دادن آمدید اینجا؟ نخیر. کارت دعوت فرستادن؟ نخیر. اگر نمی آمدید توبیختون میکردن؟ نخیر. نقل و نبات اینجا پخش میکنن؟ نخیر. جا خیلی راحته؟ نخیر. میرید کربلا، کلی گریه زاری که خدایا برم کربلا کربلا کربلا. با چه شوقی میری کربلا؟ اونجا مثلا جای خوش آب و هوایی است؟ نخیر. جای تمیزی است؟ نه. جای امنی است؟ نه. هر آن امکان داره که یه وهابی یه موضوع بیاد بمب ترکونه اتفاقا به شما بخوره، تیکه تیکه بشی یا ناقص بشی، یه عمر ناقص بشی. بعد ببینی زن آمده، مرد آمده، بچه شیرخوارش رو آورده. واقعا این سوال حل نشدنیه که این حسین کیست که عالم همه دیوانه یوز. اینجاست که انسان میفهمه که نه، دستی از غیب اندر این کار است. این اصحاب امام حسین چی بودن؟ اگر میماندن مثل ماها زندگی میکردن، مثل میلیاردها آدمی که آمدن و یک مش خوردن و یک مش عرض میشود که بچه تولید کردن و یکم کاسبی کردن و یک چند درخواست اینون رو خوردنشو در آوردن و 4 تا خونه ساختن و لکل یوم منادن ینادی لدول الموت و ابنول الخرابی، فرمود هر روز صبح یک فرشته ای صدا میزنه بزایید برای مردن، بسازید برای خراب شدن. هر چی میسازن یک روز خراب میشه، هر کی به دنیا میاد یک روز میمیره. یه تکرار همچین ظاهرن پوچ، ظاهرن ناامید کننده. ما میریم بهار میاد پاییز میاد، ما مثل برگای درختان، نه تو مثل خود درختان، مثل برگ درختیم. قرآن هم مثال زده، مثل برگ درخت در بهار سبز میشه. چقدر شاداب. و اخرج المرعا فجعله غثاء احوا، بعد این خوش میشه، زرد میشه، میفته، خرد میشه، باد میبرش. از خاک برآمدیم و بر باد شدیم، یک چند کودکی که استاد شدیم، یک چند استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمدیم و بر باد شدیم. بعد در این سیر همچین پوچگونه و ناامید کننده و یکسان و بی‌هویت، یو 70 نفر، بگو 100 نفر آمدن با یک شمس و قمر، با امام حسین و قمر بنی هاشم. این چی کار کردن ظرف این 2-3 روز که این همه دل بردن، این همه ماندند، اسمشون ماند، رسمشون ماند، مرامشون ماند. این جای فکر داره. خب وقتی که ما میبینیم که شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، حبیب ابن مظاهر، بریر ابن عرض میشود که مسلم ابن اوسجه، هانی ابن اروه، عابس ابن شبیب اون کسی بود که گفتیم وقتی آمد وارد میدان شد اونقدر شجاع بود که عمر صد شخصا رو میشناخت، گفت وای حکم، وای بر شما، این عابسه، هیچ کسی نره به جنگ تن به تنه، چون هیچ کسی مرد میدان او نیست، همه در آن واحد باش به جنگید. اونم که میاد جلو اونقدر قویست و نیزه زن قویی هست که اصلا نذارید اسبش و خودش به شما به قدری نزدیک بشه که بتونه تیری به شما بزنه یا نیزه‌ای به شما بزنه. هرچی این دایره بزنید دور شما حاصل کنید، از هر طرفی که این اسب میتازاند شما بیایید عقب عقب نشینی کنید، دایره باشه که این وسط مستأصل بشه. این کار کردن، یعنی این به هیچ کی نمیرسید که بخواد یک ضربه شمشیری بزنه. خیلی بده. شما جنگاور باشید. به هیچ کی نمیتونید ضربه بزنید چون همه میرن آقا. بعد گفت حالا که اینجوری شد سنگسارش کنید و تیر ببارونید. این همه افراد 30,000 نفر یه نفر رو وسط تیر باران کنید. خیلی نامردی بود. در تاریخ عرب هم چه کاری نشده بود. چون عربان یه رسم مردانه‌ای داشتن. میومدن وسط میدان میگفتن هر من مبارز من یه حریف میخوام. مرد مردانه یکی بیاد جلو. یکی هم از اون طرف میومد. یا اینو میکشه اون. اینو. این دوتا هم که میجنگیدن بقیه مداخله نمیکردن. هر کی میخواد بقیه هیچ مداخله نمیکردن. تا خودشون حریف خودشون بشن. حتی گاهی شمشیراشون میشکست طرفین. یا نیزه‌شون میشکست نمیتوانستن کاری بکنن میافتادن به دست و پنجه نرم کردن یعنی با دست هم رو خفه کردن بازم دیگران مداخله نمیکردن مردانه بود انصافا این رسم مردانه بود ولی نوبت کربلا که رسید نوبت آبس زدن به نامردی هیچکی نه تک به تک باش نمیجنگن حتی جمعی هم باش نمیجنگن میرن عقب فقط تیر از دور به نامردی میزنن دیدید به نامردی دارن کشنش سلام الله علی آبس ابن شبیب این که ما برهنه میشیم در عزاداری این همه ریشه داوود اختراع کرد که با زنجیر در حقیقت یه ژاکت زنجیری جوشنش رو پاره کرد در آورد جوشن می زدن به بدنشون که تیر بخوره به این زنجیرهای بافته وارد نتونه بشه پیکان در بدن جوشنش رو در آورد جلو جمعیت خودش رو برداشت حتی پیراهنش رو در آورد سینه برهنش رو خب بزنید نامردو حالا که به نامردیه من آمدم در راه حسین کشته بشم بزنید اونا هم نگفتن چه کار زشتی کردیم چه کار بدی کردیم خب نزنیم نزدن وقتی هم افتاد تیر بهش زده بودن همون زنده بود آمدن دوتا دستش رو شکستن از کتف که نه شمشیری نه نیزه دیگه نتونه بگیر به این وضع آوردنش پیش عمر سعد خب چطوری خرق تیرش کردن بازوارو شکستن دستا بدون حس افتاده خب چطوری نه اظهار پشیمانی کرد نه اظهار ضعف کرد نه اظهار زبونی کرد نه احساس خجالت کرد نه التماس کرد بکش من را و در خونم بغلطان جلو کی دارید میکشید جلو حسین بکشید من جلو حسین پرپر بزنم بسوزان عشق جان و پیکر از من که آتش از تو و خاکستر از من بکش من را و در خونم بغلطان تماشا کردن از تو پرپر از من من اینجا خدا را قسم بدم به یه اسم یه دعایی بکنم برای اهلش خدای تو را به حق آب سبت شبیب ما بی آبرویم لایق نیستیم اصلا اما بیا به حق عظمت حسین و محبتی که به حسین داری و به حق آب سبت شبیب قسمت ما بکن در رکاب امام زمانمون شمشیر بزنیم بیفتیم زمین پرپر بزنیم او ببینه و ما تماشا کردن از تو پرپر از من خب دقت کنید من میخواستم این نتیجه رو امشب بگیرم که اصحاب الحسین رفتند بساط خیش برچیدند و رفتند یک ساعت بعد از اذان ظهر و عاشورا هیچ کدوم نبودن یک ساعت از اذان صبح شروع کردند یک ساعت بعد از اذان صبح همه بدنهای نازنینشون روی زمین بود وقتی همه افتادن اومد وسط میدان یه نیزه ای به دستش امام حسین نیزش رو اینجوری تکید گرفت تکیه داد به نیزه یک طرف توی خیمه ها زن و بچه غریبش خیلی وحشتناک از دختر 3 ساله از بچه شیرخواره ناموسش مهمانی آمدن 3 روز آب نخوردن همه روی زمین افتادن حتی اول فصلش دیگه نه علمداریست نه جوانان بنی هاشمیست هیچ که تکشه ایزد به نیزه غریبی نگاهی کرد اول شروع کرد به استنصار چرا استنصار میکرد؟ امام حسین که میدانست دیگه خبری نیست میدانست اینا خواهم کشت برای اتمام حجت هل من ناصر ینصرونی هل من زاب خیلی بر من سخت این قسمت رو گفتن هل من زاب یزب با ان حرم رسول الله یکی نیست از حرم و خیمه و ناموس رسول خدا دفاع کند میدانید این جمله رو که امام حسین گفتن با صدای بلند میگفتن که 30,000 نفر بفهمن بشنون. وقتی با صدای بلند به این فریاد میگفتن خود صدا به خیمه ها که میرسید، به خیمه ها میرسید، صدای حضرت که بلند شد که آیا کسی نیست از ناموس رسول خدا دفاع کنن، اونقدر خود خانم ها گریه کردن به قربت امام حسین، اونقدر گریه کردن، صداشون به گریه بلند شد که خود امام حسین بیتاب شدن، تشریف آوردن دم خیمه فرمودن تا من زندم گریه نکنید، طاقت ندارم، بعد از من فرصت بسیاری برای گریستن دارید. بعد کسی که جواب نداد نگاه کرد به این بدنهای پاره پاره، به بدن حبیب، به بدن مسلم، مسلم ابن اوسجه، به بدن علی اکبرش، ابوالفضل قاسمش، همه پرپر شدن، یو شروع کرد صدا زدن، یا حبیب ابن مظاهر، یارانی که کشته شدن، یا مسلم ابن اوسجه، یا حانی ابن عروه، یا زهیر، یا برید، نمیبینید ناموس رسول خدا در خطره، یا فتیان، ای شجاعان، ای مردان، کجا رفتید؟ که برخی امام اصلا کنام امام، برخی گفتن بدنهای پاره پاره روی زمین شروع کرد به تکان خوردن، که این لحظه بوده که بعضی گفتن که وقتی گفت دیگه هیچکی نیست منو کمک کنه، صدای قنداقه یه گریه یک بچه ای از گهواره آمد، یعنی بابا هنوز این سربازه هست، لذا وقتی بخلش کرد گفت غم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای کودک همراز من، میرمم تا آنکه سیرابت کنم، با خدنگ هرمله خوابت کنم. خب من عرضم این بود که ما که اصحاب الحسین رو میبینیم در این اوج هستن، آرزو میکنیم که ای کاش من با شما بودم، همین که آرزو بکنیم که ای کاش من روز عاشورا بودم، ای کاش منم اجازه میگرفتم، ای کاش اگر شما 72 بودید من 73 میبوده، همین آرزو کردن باعث میشود که شما با اونها شریک باشید در ثوابشون. بعضی ها از مدینه همراه امام حسین آمدن شدن انصار الحسین، اصحاب الحسین. بعضی مثل حور تا صبح در صف دشمن بودن و فرمانده لشکر دشمن، صبح آمدن حسینی شدن. سبحان الله، آخرین نفری که آمد ببین چجوری آمد، وقتی خدا بخواد یه دلی رو ببره، خدایا خدایا به حق حسین خودت بیا ما رو بکش ببر. چقدر من هیچ وقت تو عمرم از این شعر سیر نشدم، یعنی از وقتی شنیدم تا الان پیش از فکر میکنم بله 18 ساله هیچ وقت از این شعر سیر نشدم. خدای دست من نیست، یه سر دست توست، ای آن که میگویی مرا پرواز کن، پرواز کن، اول بیا لطفی کن و باب قفس را باز کن. وقتی تو بخوای بکشی اینجوری میشه، یه پزشک مسیحی توی سپاه امام حسین، تو سپاه ابن سعد، پزشک مسیحی برای مداوای مجروحین، اصلا نه کاری داره به اینها، نه کاری به یزید، نه کاری، کارش اینه آوردنش برای لحظه سخت کربلا رسید. اتفاقا امسال شعرشو اینجا نوشتن، من سعی میکنم اصلا نگاه نکنم چون خیلی سخته. نه سید و نه ذوالجناح دیگر تاب استقامت داشت، اونقدر به این از تیر زده بودن، شمشیر زده بودن، عجب شعری گفته واقعا. نه ذوالجناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت، قلب حضرت چکافته بود، خون میریخت، حضرت ضعف کردن دیگه نمیتونستن رو اسب بمونن، تلو تلو میخورد روی اسب، تا میخواست بیفته ذوالجناحه، ذوالجناح عاشق امام حسین بوده، ذوالجناح خودشو جوری نگر میداشت که آقا نیفته، آخرش سرشو گذاشت روی سر ذوالجناح، گفت ذوالجناح پیادم کن بنداز، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. من به حضرت زهرا قسم جرأت نمی کنم که بگم از امام حسین از اسب افتادن چی شد،
چون تا وقتی روی اسب بود می جنگید، حالا که از اسب افتاده بود مثل صیدی که گرگ ها دورش رو بگیرن. فقط عرض می کنم امام زمان فرموده است یا جد عهد و بکم من کل الجهاد، از همه جهت آمدن دورت حلقه زدن. اما جمله بعدی امام زمان چیست؟ نه عربیش رو میگم نه فارسیش رو میگم، کاری نداریم چون واقعا وحشتناکه. فقط روز عاشورا شاید بشه گفت، ولی کاری شد، اینا کاری کردن، این جمعی که دور حضرت رو گرفتن که خودشون وحشت کردن. این چی کار کردن که خودشون وحشت کردن؟ چنان وحشت کردن از بس جنایت کردن که رفتن عقب، رفتن عقب دیگه، رفتن عقب، هر کنون رفتن واسدن به نگاه کردن. داره ساعتن، یک ساعت اینا نگاه میکردن بدن حضرت، دیگه هیچ تکانی نمیخورد، شک داشتن که این زنده است و تموم شد دیگه. عمر سعد میچرخید فوش میداد، میگفت بی مادرها یکی برست ببینه این زنده است و تموم شده. بعد اول به شم نگفت، به هر کی میگفت بابا برید سرشو برای من بردارید بیارید دیگه بریم دیگه تمامش کنیم، هیچ جرأت نمیکرد بره. چند نفر شمشیر گرفتن رفتن جلو به امام حسین که میرسیدن، با اینکه چشما بسته بود میرسیدن برمیگشتن عقب. فوش میداد که یک نفر دید هیچ کی نمیره. این پزشک مسیحی رو خواست، گفتم مسیحی؟ گفت بله. گفت این شمشیر رو بگید این مقدار پول بهت میدم، تو که اصلا تو وادی اسلام نیستی، این شخص هم که نمیشناسی، واقعا نمیشنا. خب بعد گفت این شمشیر رو بگیر برو سرش رو برو برام بیار، اینم واقعا تو این وادی ها نبود، تو این باقا نبود. باش چقدر پول میدی اینقدر؟ گفت شمشیر رو بده. آمد جلو خواهد سر رو ببره، یه لحظه مبهوت این جمال شد، خونه اصلا زنده شنه، یه مقدار تکون داد از سر، یه کمی تکون داد، این چیز خبری نیست، زنده است نیست، پزشک بیشتر تکون داد، یک مرتبه از در تکامی خوردن. گفت زنده ای؟ نمیدونم چقدر طاقت دارید بگم نگم. حضرت دست مبارکش آورد بالا، تمام چهره پر خون پیشانیست، چشما پر خون، جایی دیده نمیشه، قندیل خون بست، خونها را از چشمهای نازنینش باز کرد، یه نگاهی به این کرد، نگاهه کار رو تمام کرد، تمام شد. یه نگاه امام زمان بهت بکن، چشمت تو چشمش بیفتی، دلت رو ببر. چنان این نگاه دل این مسیحی رو برد که این بی اختیار شد. چنان نگاه دلشو برده، چشم سیاه مست تو آهوی دل را صید کرد، قربان ضرب شست تو رام تو شد این تیز با. چنان مبهوت این نگاه شد که بی اختیار سوال کرد که تو چی هستی؟ امام فرمود من؟ بله. تو مسیحی هستی؟ بله. فارقلیت شنیدی؟ بله، تو کتابامون داریم فارقلیت. فارقلیت پدر بزرگ من رسول خداست. ایلیا شنیدی؟ حالا تو اون لحظه با سینه یه پاره، با حلقوم پاره، حلقوم ازت نیزه خورده بود. ایلیا شنیدی؟ بدنش شروع کرد به رسولم. گفت بله، تو کتاب ما هست. گفت پدر من هست. شبر شنیدی؟ گفت بله. گفت برادر من هست. شبر شنیدی به زلفز عبرانی تو کتابتون؟ گفت بله. گفت شبر من حسینم. بعد ببین اگه بخواد یه دلی رو خودش ببره هیچ که نمتونه حریفش بشه. از عمق لجن و کفر اگه امام زمان امشب اراده بکنه یکی رو بخاطر این پیرمشکی ها ببره، هیچ که نمتونه بگه چرا میبری، چرا اینو بردی، چرا اینو پاک کردی، میگه خودم هم هر که روغا میکنه به تو چه. رسول ترک رو چجوری برد؟ رسول ترک یک آدم کذایی بود، امام حسین برش داشت بردش کردش امامزاده، قبلش برو ببین مردم میرن سر قبلش حاجت میگیرن، یک لات کذایی چنین چنان اهل، امام حسین برش داشت برد چنان پاکش کرد که شد ضرب المثل دیوانگی عشق حسین. امام حسین وقتی خودش بخواد بکشه این بدنش میلرزه دیگه، تسلیم شده مثل صیدی که دیگه به چنگ افتاده. او آمده بود امام حسین رو صید کنه، سر ببره جایزه بگیره، امام حسین داره صیدش میکنه. فرمود تو دیشب خواب ندیدی؟ بدنش لرزید. چرا یه خوابی دیدم نمیدونم منش چیه. فرمود تو دیشب خواب دیدی عیسی را، یحیی را، انبیاء الهی را، یک شخص عظیمتری دیدی که عیسی به او اظهار کرنش میکرد. تو به عیسی سلام کردی، عیسی به تو سلام کرد. تو از عیسی پرسیدی که این آقا کیست؟ عیسی به تو گفت این بزرگتر ما خاتم انبیاست. بعد ندیدی در عالم خواب که عیسی جلوی اون خاتم انبیا هی لبش رو میگزید، میگفت نکنه این کار رو، مبادا آبروی من رو پیش این آقا ببری. این خواب رو دیدی؟ بختش زد گفت بله به خدا این خواب رو دیدم، از صبح به فکرم که عیسی گفته بود چه نکنم. گفت عیسی میگفت مبادا سر من رو تو ببری. گفت اشهد ان لا اله الا الله. شمشیر داده بودن برستن حسین رو بیاره، یک وقت دیدن برگشته میگه نامردها من حسینی هست. رفت جنگید برای حسین کشت. بله اونم کشته، او سر رو نیاورد، او نیاورد. اما یکی از خبرگزارهای کربلا میگه من دیدم یک وقت شمر از گودی قتلگاه آمده بیرون، زیر عباش یک چیزی هست، من یه مقدار آب داشتم میبردم گودی قتلگاه، گفتم رحم کنم به پسر پیغمبر، من که خبرنگارم. دید آب دست منه، گفت کجا؟ گفتم آب میبرم برای حسین، اون که داره کشته میشه. گفت نمیخواد رحمت بکشی، من سیرابش کرده. گفتم چطور؟ یک وقت دیدم سر بریده.
خدایا چه خبره الان همه دلها تو گودی، خدا میدونه نمیدونم چکار کنم. یه جایی این نوکر رو پیاده کردن که خودش مونده چکار کنه؟ با این حال شما و با این عشق شما و با این زجه شما و راست راستی اگه امشب مادرش بود تو مجلس مثلت مرد چی گذشته با حالش؟ تنها چیزی که میتونم بگم اینه که بعدی هم سلام پدر و مادرم فدا معاونیان هر شب ما رو بیچاره میکنه راه میکنه هرچه فکر میکنم که از اون وادی بخوام بیارم از بیرون حیفم میاد شاید تو شما یکی دلش شکسته باشه یکی سیمش بست شده باشه از همه مهمتر شاید یکی بین شما قطرگاه رو دیده باشه یه وقت میشه ارباب مسئول نباشم بگه تو چه کاره بودی؟ بی بی بفرماید تو چه کاره بودی اینا برای حسینم گریه میکردم اما هر چه فکر میکنم میبینم فضا فضای فوق‌العاده است عزیزان برادران خواهران اگه زهرا اینجا نیاد کجا بره اگه امام زمان علیه السلام به جمعیت نظر نکنه کجا بره اینایی که اینجور مثل مادر مرده و جوان مرده دارن عشق میریزن ببخشید خلاصه نمیدونم منم امشب میام دنبال شما حالا که راه افتادید منم راه افتادم بی بی هم انشاءالله مقنعش رو به چشم من از شما مطابقت میکنم امان ای شمر پر جور و جفا ظالم امان از دشنگی موسیقی